أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در چهاردهمین روایت بود از روایاتی که قائل شده بودند به جواز دخول قبل از اعطاء مهریه. در این روایت در سندش محمد ابن سنان بود. به مناسبت وارد بحث از محمد ابن سنان شدیم و نتیجه گیری که حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله رو کرده بودن اشاره کردیم که ایشان فرمودن به نظر ما محمد ابن سنان از ثقاته، اما در نقطه مقابل ادعی از اعلام قائلن که ایشان جزو ثقات نیست و گروه سومی هم توقف کرده اند، نه ایشان رو ثقه گفتن و نه غیر ثقه. به نظرم آمد با توجه به این که محمد ابن سنان در سند صدها روایت قرار گرفته، یک بار برای همیشه در مورد محمد ابن سنان عرض کنیم. کتابیست به نام کتاب قبسات فی من علم الرجال که حتماً دوستان علی‌القاعده باهاش آشنا هستن. مباحث رجالی است که آیت الله زاده مرجع عالی قدر آیت الله سیستانی جناب آیت الله اسد محمد رضای سیستانی مطالبی است که گفتن و بعضیش علی‌القاعده از پدر بزرگوارشون هست، ممکنه بعضیشم از تحقیقات خود ایشان باشه، برای ما فرقی نمی کنه. در این حال کتاب ارزشمندی است و می شود ازش استفاده کرد. البته آخرش باید خودمون به نظری برسیم و او برای ما نظر نهایی باشه. ایشان در حدود 60 صفحه در مورد محمد ابن سنان بحث کرده. من سعی میکنم مباحث ایشان رو با اختصار بیان کنم تا اینکه خیلی به درازا نکشه بحثش. در مورد محمد ابن سنان باید گفت ایشون از نظر طبقات رجالی در طبقه ششم هست و از اصحاب سه امام علیهم السلام، آقا امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام. عرض کردم اسمشم در سند صدها روایت هست، لذا جا داره برای بحث. در مورد ایشان کتاب قبسات در دو مقام وارد بحث میشه. مقام اول روایاتی که در شأن محمد ابن سنان وارد شده. در این زمینه 4 روایت در مورد محمد ابن سنان هست. روایت اول روایت مرحوم کشی از مرحوم ابن قولوی از سعد از احمد ابن هلال از محمد ابن اسماعیل ابن بزی. البته در مورد احمد ابن هلال، احمد ابن هلال عبرتائی، عین با را تای دو نقطه الف حمزه و یا احمد ابن هلال عبرتائی در مورد خود ایشان اختلاف نظر هست و شاید نظر حق عدم وساقت ایشان باشد. البته اگر شد بعد از محمد ابن سنان یه جلسه هم در مورد احمد ابن هلال بحث خواهیم کرد، چون اونم باز تو دل روایاتی هست و باید تکلیفش یک دفعه یک سره شود. بعد از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ان ابا جعفر امام جواد علیه السلام کان لعن، معذرت میخوام، ابا جعفر امام باقر علیه السلام کان، بله ابا جعفر امام جواد، چون محمد ابن سنان از اصحاب امام کاظم و امام رضا و حضرت جواد بوده، ابا جعفر در اینجا میشه امام جواد علیه السلام. ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان، که در این روایت میبینیم حضرت محمد ابن سنان رو میفرماید که لعن میکردن. فقال، محمد ابن اسماعیل ابن بزی داره میگه، بزیع بارزه و عین، میگه انهما خالفا امری، این دو نفر با امر من مخالفت کردن. بعد میگه که بعدن در آیندهش سال بعد حضرت ابو جعفر امام جواد به محمد ابن سهل بهرانی فرمودن تولى صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان فقد رضیت عنهما، باش رفاقت داشته باش، به عنوان دوست با او برخورد کن، من از این دو نفر راضی شدم. خب پس یک بار حضرت نارضایتی از این محمد ابن سنان رو اعلام کردن و مرتن ثانیه رضایتشون از او رو متذکر شدن. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد 16 صفحه 171 فرمودن علی الظاهر علی الازهر، این روایت صحیح است، علی الازهر. چرا؟ به خاطر این که دعوا سر احمد ابن هلال عبرتائی که در سند قرار گرفته، و اگر ما احمد ابن هلال رو ثقه بدانیم این روایت میشه صحیحه، اگر ثقه ندانیم غیر صحیح است. آیت الله خویی ثقه میدانن روایت میشه معتبر، مؤلف قبسات میگن ما ثقه نمیدانیم لذا این روایت از درجه اعتبار ساقط می شود. حالا احمد ابن هلال ثقه است یا نه، عرض کردم اینو خودشو در یک جلسه باید متذکر بشیم. ببینید مهمه، اگر ثقه باشه این روایت میشه صحیحه، و بعد میگه حضرت لعنش کردن، البته دوباره گفتن من ازش چی شدم؟ راضی شدم. حالا باید روایات محمد ابن سنان رو بررسی کرد. بعد خب بعد احمد ابن هلال رمیه به غلو شده و گفتن که اون چه که محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل کرده احمد ابن هلال ازش، ممکنه بگیم که این به خاطر بحث غلو بوده و در این حال نقل این آقا درسته، ولی حالا بعد باید بحث کرد. فعلا به عنوان یک روایت این روایت اول رو دقت فرمودید. روایت دوم باز مرحوم کشی نقل میکنه از محمد ابن مسعود عیاشی، ان علی ابن محمد، ان احمد ابن محمد، ان رجل، ان علی ابن الحسین ابن داوود القمی، احمد ابن محمد، ان رجلن، ان علی ابن الحسین، که خب علل قاعده این روایت معتبر نیست. چرا؟ چون رجلن آمده و مرسله می شود. و بعدم خود این علی ابن حسین ابن داوود که نفر آخر هست مجهوله، و اما علی ابن محمد شیخ محمد ابن مسعود عیاشیه که باز خود این شیخ هم درش بحثه. پس باز این روایت هم از نظر سندی کامل نیست. روایت چیه؟ قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یذکر صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان به خیرن، حضرت در مورد اینا به خوبی سخن میگفتن. و قال رضی الله عنهما به رضای عنهما، خدا از این دو راضی شده به خاطر رضایت من از این دو، که رضای خدا در رضای اهل بیت است و سخط خدا در سخط اهل بیت. ان الله یغضب لغضب فاطمه سلام الله علیها و یرضا لرضاها. فما خالفانی، ما نافیه، و ما خالفا ابی قط، با من و با پدر بزرگوارم حضرت رضا اصلا این دو مخالفتی نکردند. خب این روایت باز کاملا این دو رو چکار میکنه؟ داره تعریف میکنه، توصیق میکنه. حضرت میگن خدا از این دو راضی شده، ما خالفانی قط، ولی مشکلش باز مشکله بگید سندی هست. آیه مؤلف این قبسات ایشون میگن که ممکنه که ما بگیم خود این روایت رو نمیتونیم مضمونش رو تصدیق کنیم. چرا؟ چون امام علیه السلام از یک طرف بفرمایند فما خالفانی و ما خالفا ابی قطو، بعد راوی خودش گفته بعد ما جا افیهما ما قد سمعه غیر واحدین، عبارت این بود در تتمه روایتی که کشی نقل کرده از علی ابن حسین ابن داوود قمی، وقتی روایت حضرت رو نقل میکنه میگه بعد ما جا افیهما ما قد سمعه غیر واحدین، بعد از اون اشکالاتی که در مورد این دو آمده و عده زیادی هم این را شنیدن، یعنی روایت هایی در قطح اینها آمده. پس فما خالفانی قد تو دیگه با این کلام اخیر راوی جور در نمیاد، معلوم میشه که قبلا مخالفت کردن و لذا اون روایات آمده. بعد ما خالفانی قد تو با این تتمه عبارت که راوی گفته قابل جمع نیست. نظر شماها چیه؟
قابل جمع
احسنتم. چرا؟ نه بی خود بوده. احسنتم، بله، عرض بنده هم همینه. اتفاقا وقتی حضرت بفرماین فما خالفانی قد تو، معناش اینه که اگر روایت های دیگه ای هم بوده اون روایت ها از حیز اعتبار ساقط بوده، نه اینکه خود این روایت و جمله ما خالفانی قد تو رو نشه بهش اخذ کنیم و از دایره اعتبار خارج شود. نه اینجوری نیست.
امکان داره بگیم مثل زمن زراره بوده؟
بعید نیست. میدونم
مثلا بوده ولی مثل زمن زراره
بوده؟ بعید نیست. بالاخره اون روایات برای بیان نظر واقعی نبوده، اینو میخوایم بگیم ما.
آجام اقتران الان معلوم مثلان با صفوان خودش باعث نمیشه که اندار قبی بکنه این معامل مثلان رو؟
صفوان تو محتمله؟
آره، این کلن با صفوان داره میگه. اگر حضرت
یعنی حرفایی که در مورد صفوان هم زده شده در مورد محمد ابن سنان هم زده شده بهش اخذ نمی کنیم. بله بعید نیست، ولی خیلی دلیل نمیشه، حد اکثر میشه اشعار. خب متوجه هم چی میفرمایید در مورد؟ بله خب مثل همیشون. حالا بعد میفرمایند مرحوم کشی این روایت رو با یک سند دیگری هم آورده، سندش محمد ابن قولوی، مرحوم ابن قولوی، از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، عن رجل عن علی ابن الحسین ابن داوود قمی. البته آیه صاحب قبسات مؤلف میگن به خاطر ان رجلنش دیگه این روایت میشه مرسله، ولی بنده عرض میکنم ارسال کیه؟ ارسال احمد ابن محمد ابن عیساست، و احمد ابن محمد ابن عیسی اگر نقل کنه چون خیلی مقید بوده به عدم نقل از ضعاف، علل قاعده خودش متوجه این جهت باید می بود. حالا نمیتونیم بگیم 100%، ولی لااقل ظن قوی پیدا می کنیم که این رجل رجل غیر ثقه نبوده. در این حال شایدم عمدن رجل گفته که بفهمونه که این فرد ثقه نبوده. این نمیشه خیلی احراز کرد وثاقت رو. بله در مورد 3 نفر صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، در مورد این 3 نفر گفته شده که عرفوا بانهم لا یرمون ولا یرسلون الا انفقه، اما در مورد احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین چنین نقلی علی ظاهر وجود نداشته باشد. در مورد محمد ابن سنا حالا بحث میکنیم. آها بله
خواسته این مطلب رو برسونه ولی اسم اون شخص رو نگرد، از اون افرادی بوده که
نمیشه قطعی گفت، اینا همه بر اساس احتمال دیگه. حالا اما مشکل دیگه علی ابن حسین ابن داووده که علی ابن حسین ابن داوود عرض کردیم مجهوله، لذا این روایت دوم با این سند باز قابل توجیه نیست. خب روایت سوم، باز مرحوم کشی وقتی روایت دوم رو آورده، بعد بله از ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی نقل میکنه، میگه قال دخلت علی ابی جعفر الثانی، اینجا دیگه تصریح میکنه و ابی جعفر دوم که امام جواد سلام الله علیه باشن، ابی جعفر اول هم که آقا امام باقر علیه السلام است. ما 4 تا ابوالحسن داریم، ابوالحسن اول که امیر مؤمنانن، ابوالحسن دوم امام کاظم، جان نه 4 تا ابوالحسن، بله امام کاظم، امام رضا و امام هادی. بله خب درسته، نه کلن ابوالحسن ها رو دارم عرض میکنم. روایت سوم عرض کردیم ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی میگه دخلت علی ابی جعفر الثانی، آقا جواد الائمه علیه السلام مولود امروز، که حضرت رضا هم فرمودن در اسلام مولودی با برکت تر از ایشان یعنی از جواد الائمه به دنیا نیامده. وجوهی شاید براش بشه گفت، یه وجهش اینه که تا سنین نسبتاً پیری حضرت رضا علیه السلام، تا سنین حالا پیریم نگیم سنین بالا، هنوز جواد الائمه متولد نشده بودن و خیلی حرف داشت شایع میشد که بابا امامت دیگه منقرض شده و امثال اینها. یک جهتش هم شاید این باشه کسانی که امامت جواد الائمه رو پذیرفتن دیگه تا امامت امام دوازدهم هم رفتن و قائل شدن، بالاخره امامت ایشان افراد رو به دنبال خود تا قول حق که امامت دوازده امام است می کشانه. درسته، ولی سر امام رضا معطل بودن که آیا جواد الائمه میاد یا نمیاد، آیا ایشان فرزندی خدا بهشون خواهد داد یا نه، که داره حضرت رضا خیلی هم به این طفل سلام الله علیهما محبت میکردن، خودشون کنار گهواره مبارک امام جواد می نشستن، گهواره رو تکان میدادن یا ذکر مثلا الهی میگفتن با آقازاده، احوالی داشتن، ولی متاسفانه در سن کودکی حضرت جواد آقا امام رضا ناگزیر شدن از هجرت از مدینه به توس و به این منطقه ها و از فرزند عزیزشون جدا شدن. خب راوی میگه که دخلت علی ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره، عمر شریفشون چقدر بوده که در آخر عمر میگه من خدمتشون رسیدم. آقا جواد الائمه چند سال عمر کردن؟ 25 سال. آقا امام عسکری به نظرم 28 سال عمر کردن. خب میگه در آخر عمر شریفشون رفتم خدمتشون، فسمعته یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم عنی خیرا فقط وفوا لی، وفا کردن نسبت به من و حق مطلب رو به جا آوردن. بعد در اینجا دیگه صحبتی از کسی دیگه‌ای بله مطرح نشده. بعد میگه که بله فخرجت و فلقیت و موفقا، میگه من دیدم از خانه خارج شدم موفق رو دیدم، موفق خادم حضرت رضا علیه السلام بوده. فقلت له ان مولای ذکر صفوان و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و جزاهم خیرا، حضرت جزای خیر نسبت به این سه نفر فرمودن. ولم یذکر سعد ابن سعد، اما از سعد ابن سعد سخنی نکردن و به میان نیاوردن. قال فعدت الی فقال جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و سعد ابن سعد انی خیرا فقد وفو وفو لی، که بار دوم حضرت اسم سعد ابن سعد هم آوردن. حالا ما به سعد ابن سعد کاری نداریم، محمد ابن سنان علی ای حال در این روایت حضرت سلام الله علیه در موردش اینجوری گفتن. مرحوم آیت الله خویی این روایت رو صحیح السند میدونن. بله چرا؟ چون کشی میگه جمع من اصحابنا ان ابی طالب فانه بنا ان علی تكون الروایه معتبره بالرغم من کونها مرسله فان الکشی و ان لم یسم الاصحاب الذین سمعهم یروون هذه الروایه عن ابی طالب الا این که ما اطمینان داریم که لااقل بعضی از این جماعت معتبرن و خیلی بعیده که کل این جماعتی که ازشون داره نقل میکنه اینها کلشون موثق بگید نباشن. خب اما ایشان اشکال میکنه بر کلام آیت الله خویی، سه اشکال میکنه. اشکال اول ایشون میگه که وقتی کشی گفته اصحابنا، بله میگه جمع من، میگه اصحابنا، اصحابنا لا یرادو به اصحابنا الا البعض منهم الصادق على ثلاثه اشخاص فانه لا سبيل الى الاطمئنان بكون احدهم في الاقل ثقه الا بحساب الاحتمالات ولكنه لا يتم في المقام لان العدد الاكبر من مشایخ الکشی. ایشون میگه که خب ما باید ببینیم اینا حداقل چند نفر بودن، این اصحابناها بگید حداقل سه نفر باید باشن. خب ما نگاه میکنیم مشایخی که کشی از اونها نقل میکنه حداقل حدود 50 نفرشون غیر ثقاتن. اینجا هم که میگه اصحابنا، ممکنه این اصحابنا 3 تا از او 50 تا باشن. از باب حساب احتمالات 50 عدد کمی نیست، لذا نمیشه بگیم این اصحابناهایی که کشی گفته این در این روایت اینا الزاماً یکیشون حداقل جزو ثقات باشه. نه، این اول کلامه. اشکال دوم اینه که ایشون میگه جمله ما قد سمعته من اصحابنا انما هی من کلام علی ابن الحسین ابن داوود قمی و این از کلام نجاش کشی نیست. یعنی عبارت اینه، حالا عبارت رو اینجا متاسفانه همش نیست، حالا باید عبارت باشه که بله، حالا عبارت اینجا نیامده متاسفانه. و ثالثاً اگر ما غض نظر کنیم از آنچه گذشت، میفرماید که این به درد ما نمیخوره که بخوایم سند این روایت رو ما معتبر کنیم. چرا؟ چون کشی طبقه دهم ابو طالب قمی از جوانهای طبقه ششم یا از کبار طبقه هفتم و کشی نمیتونه با یک واسطه از ابو طالب قمی نقل روایت کنه، لذا پس این روایت هم میشه مشکلدار از حیث سند. بعد ایشان میگن که مرحوم محدث نوری از یه راه دیگه خواستن این سند روایت رو درست کنن و حال این که اون راه هم به دو جهت قابل توجیه نیست. دیگه خودتون مراجعه کنید و مطالعه و مباحثه. روایت چهارم باز مرحوم کشی که انشاءالله خواهد آمد. پس تا اینجا هر سه روایت علی الظاهر مبتلای به اشکال شد، اما مرحوم آیت الله قویی بعضیاش رو صحیح دونستن. تا برسیم به روایت چهارم ولله الحمد.